بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله مورد بحث جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر که بحث کردیم، حالا بحث به اینجا میرسه. اگر شک کردیم در اینکه صیحه زراره شامل بعضی از آن صور هست یا نیست، چون 9 قسمت یعنی 9 صورت برای مورد جهل ما عرض کردیم. نسیانم که یا نسیان حکم است یا نسیان موضوع، سهمم معنی غفلت، این صوری بود که صیحه زراره شامل همه این صور هست. در تمام این صور اگر کسی جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر کرد، معذوره و نمازش تمامه. یا نه خیر، بعضی این صور هست که مورد شک و شبهه ممکنه باشه. در اونجا که شخص جاهل مقصر باشه، شکشم جهلشم جهل بسیط باشه، متمکن از سؤالم مثلا هست که یکی از صوری بود که تردید بود در این که صیحه زرار شامل این صورتم حتی باشه. خلاصه بعضی از صور بود که تردید بود که نقل اقوال و اینها معلوم شد. حالا کسی شک کرده، گر کسی که شک نکرد، گفت تمام این صور مشمول حدیث زراره هست، که خیلی خوب مطلب برش روشنه. باز اگر شک نکرد که بعضی از این صور مسلمان مشمول نیست، باز مطلب برش روشنه. اگر بعض جا کسی شک کرد که بعضی از این صور آیا مشمول است یا نه، باید جو کنیم به قاعده. قاعده همون بود که چند روز قبل عرض شد. قاعده اقتضا میکنه که نماز باطل باشه، برای اینکه ما اوتیه به با مأمور به مطابقت نداره. مأمور به در صلوات جهریه اتیان به جهره، جهرنه. در صلوات اخفاتیه مأمور به اتیان اخفاتنه. و این شخص هم فرض نه که مخالفت کرده، اون چه که اتیان کرده با اون چه که امر داشته موافق نبوده. و هر کجا که ما اوتیه به با ما امره به مخالفت داشته باشه، خب باید در وقت و سلم اعاده کنیم. در خارج وقتم قضا به امر جدیده، در باب صلات نه امر جدید داریم، بس قاعده اقتضا میکنه که در باب صلات هر کجا مخالفت شد ما اوتیه به با ما امره به در وقت اعاده بشه، در خارج وقت هم قضا بشه. ولی اینجا ما میخوام بگیم که بعد در بعضی از صور یا کل صور با اینکه مخالفت شده اعاده و قضا نداره. خب حالا اگر صحیح زراره شامل جمعی اقسام بشه، که خب یه شخصی از نظرش این باشه که صحیح زراره شامل جمعی اقسام، خب راحته، فتوا میده بین که در تمام این صور اعاده و قضا نیست و نماز صحیحه. اگر کسی هم در بعضی از صور یقین پیدا کرد به عدم شمول، خب قاعده مراجعه میکنه. شک کم کردیم باز همینه، اگر شک کنیم در شمول صحیح زراره بعض صور را، باز باید رجوع کنیم به قاعده. قاعده اقتضا میکنه شخص معذور نباشه، در وقت اعاده کنه، در خارج وقت قضا کنه. بله، چرا معمول بود؟ یکی از شرایط عامه علم نیست، یکی از شرایط عامه علم نیست. نه، اون علم شرط تنجس، اون علم در جای شخص، علم در جای شخص معذور باشه، اگر نباشد تکلیف منجز نیست و الا خطاب الله تعالی مشترک من العالم والجاهل، که از مطالبی که ما خواندیم این است که تکالیف پروردگار بین عالم و جاهل مشترکه. علم شرط تنجزه، هر کجا علم نشد شخص البته اونجا جهل شد، جهلی که نه اونم نه جهر جهلی، جهلی که شخص قاصر مثلا باشه اینا، اونجا شخص معذوره، تکلیف در بارش منجز نیست. حالا یک بحثی هم بعدن حالا عرض میکنیم که با این ارتباط داره، ولی خطاب الله تعالی مشترک است بین عالم و جاهل. حدیث زراره در اینجا که جاهل را معذور میکرد، یکم در مسئله قصر اتمام که جاهل معذور، دو جای استثنائیه. فقهای ما همیشه گفتن که جاهل معذور نیست و عملش هم باطل هست، مخصوصا اگر جهل ان تقصیرن باشه. فقط دو جا در فقه ما جاهل و ناسی معذور، به خصوص یکی همه مسئله جهر اخباتی که مسئله قصر اتمامه. کسی که مسافر است و باید نمازش قصر بخونه، اگر تمام خواند ان جهلن، ان جهل به حکم تمام خواند، باز معذوره. این دو جاست فقط، و الا خطاب الله تعالی این دو جا هم اشکال عقلی داره که عرض میکنیم، و الا خطاب الله تعالی مشترک است بین عالم و جاهل. بله تنجز بحث دیگه است، ولی اصل خطاب که شامل هم عالم است هم جاهله. خب حالا اینو خواستم ارسم، شک کردیم باید به قاعده رجوع کنیم. قاعده اقتضا میکنه به این که ما در وقت اعاده کنیم، در خارج وقت قضا کنیم. اما اینجا که اشکال عقلی است، حالا اینجا مقدم میداریم برای خاطر همین پرد، یکی اشکال در اینجا هست، اون اشکال اینجاست و مسئله قصر اتمام که حاجی آرزوی حمدانی هم در همین بحث جهر اخبات اینجا ذکر کرده. صفحش هم عرض کنم که اگر بخواید مراجعه کنید، آقای بروجردی رحمت الله علیه هم در تغییراتشان هست، در دردشان هم داشتن، در صفحه 316 مصباح الفقیه صلات حمدانی این اشکال است که اونا اشکال عقلیون، اون اشکال عقلی این است که شما می فرمایید به این که اینجا جاهل معذوره، یعنی اگر جهر کرد در موضع اخفات یا بالعکس، قد تمت صلات و نمازش صحیح هست و اعاده و قضا نداره. این یه مطلب، چند تا مطلبه که از این چند مطلب اشکالی به وجود میاد. یک مطلب این که از لحاظ حکم وضعی نماز این صحیح هست و تمام است و معذوره. مطلب دوم این است که این فقهای ما مسلم دارن اگر مقصر باشه این شخص معاقبه و استحقاق عقوبت داره. معنی استحقاق عقوبت آن است که این شخص خطاب از اول شامل این بوده، شامل این بوده که این مخالفت کرده با خطاب جهر و اخفات و عقاب داره، از طرفی هم نمازش میگه صحیحه. معنی صحیح بودن نماز این است که آدم عالم متعمد، حالا عالم بگیم عالم مشمول حکم هست، خطاب الله تعالی که فرموده است بایست آدم مرد بایست در نماز جهری یا جهر بخانه و در نماز اخفات یه اخفات بخانه، این شامل هست برای شخصی که عالمه. و از این جهت اگر عالم مخالفت کرد خب نمازش صحیح نیست و باطل است و باید اعاده کنه قضا کنه، ولی شامل جاهل نیست، نماز جاهل صحیحه اعاده و قضا نداره. لازمه این حرف آن است که خطاب الله تعالی مخصوص عالمین باشه و شخصی که جاهله اون مشمول خطاب نباشه. و این لازمه میشه است که علم به حکم در موضوع حکم مأخوذ باشه. و یادتان است که در کفایه جلد دوم اوائل کفایه خواندید که محال است که علم به حکم در موضوع خود اون حکم مأخوذ باشه. این لازمه شده است که یجب الجهر علی العالم به حکم الجهر، کسی که عالم به حکم جهره بر او واجب باشه، بر کسی که جاهل به جهره، جاهل به وجوب جهره بر او واجب نباشه. این لازمه است که علم به حکم در موضوع خود اون حکم مأخوذ باشه. یا تنسل در کفایه چند جور کرده که گفته محاله، در اوائل جلد دوم کفایه که همون در رسائل هم هست، اونتا کفایه مبسوط تر هست، اقسامش هم بیشتره. حالا عبارت کفایه اینه: الامر الرابع، الامر الرابع، لا یکاد یمکنو ان یؤخذ القطع به حکم فی موضوع نفس هذا الحکم للزوم دور ولا مثله للزوم اجتماع المثلین ولا زده للزوم اجتماع الزدین. نعم یست حال اون کانو داره، اما نعم را که سه قسم میکنه که در موضوع خود اون حکم علم به اون حکم مأخوذ باشه. ازا علم تا به وجوب الجهر یجب علیک الجهر، اینطور. اما مثلش این است که این حکم نیست. ازا علم تا به وجوب الجهر یجب علیک الجهر، اون که در موضوع است با اون حکم مثل هم باشن، نه این هم باشن. ازا علم تا به وجوب الجهر یحرم علیک الجهر، وقت زدش میشه. حالا ما بحث اون اولیه، بله، هر سون اولی دوره. ازا علم تا به وجوب الجهر یجب علیک الجهر، اینجا اینطوری میشه، میگیم بر کسی که عالمه به وجوب جهر، جهر واجبه. اما بر کسی که جاهل به وجوب جهر و اخفاته، برای جهر و اخفات واجب نیست، چون واجب نیست نماز صحیحه. صحت یعنی مطابقتون معتیه به ما معموره به، در صورت این صحیح خواهد بود که معتیه به این با معمور به مطابق باشه، در صورت مطابق است که جهر برای این واجب نباشه. اگر جهر برای این واجب باشه، معتیه به با معمور به مخالف میشه دیگه. پس باید لازمش این است که اختصاص پیدا کنه وجوب جهر به کی؟ به عالم. لازمش این است که علم به حکم در موضوع خود همون حکم مأخوذ باشه، و مأخوذ بودن علم به حکم در موضوع خود اون حکم، این دور صریح است و محال است و باطله. چرا؟ برای اینکه همیشه مرتبه معلوم متأخر از مرتبه علمه، یعنی باید یک چیزی باشه تا ما با اون علم پیدا کنیم دیگه. از جهت اینکه مرتبه معلوم متأخر از مرتبه علمه، معلوم چیز حکمه، پس حکم متأخر است از مرتبه علم به حکم. خب از طرفی هم فرض این است که این حکم آمده است روی علم به حکم دیگه. حکم متأخر است از موضوع، همیشه حکم از موضوعش متأخره دیگه. خب وقت در موضوع چه شده؟ خود علم به همین حکم. پس از حکم از جهت این که حکم است متأخر از موضوعه، حکم از جهتی که متعلق علم است متأخر از علمه. یلزم که شیء واحد هم متقدم باشه و هم متأخر باشه. نبرای میشه شیء واحد هم متقدم باشه هم متأخر باشه، در این که مستلزم اجتماع نقیزه اینه، چون از جهت این که متقدم است وجود داره، از جهت که متأخر است در اون رتبه وجود نداره. لازمه شنه شیء واحد هم وجود داشته باشه در اون رتبه، هم در اون رتبه به عینه وجود نداشته باشه. این سر از اجتماع نقیزه این در میاره، اجتماع ضدی هم که محاله سر از اجتماع نقیزه این در میاره. خب این لازمه شنه است که دور روشمون هم که در کفایه خواندیم، اینجا هم اینطوره، قرار بشه به این که وجوب و جهر اخفات برای عالمین باشه، جاهل وجوب جهر اخفات بر او نباشه. لازمش اختصاص حکم وجوب جهر به عالم، اختصاص به عالم لازمش است که یعنی علم در موضوع حکم مأخوذ باشه. علم در موضوع هر کجا علم در موضوع خود اون حکم مأخوذ باشه، این دور صریح است. این اشکالی است که در مصباح الفقیه در صفحه که عرض شد در این بحث ذکر کرده. خب این چون در کفایه خواندیم، برای ما دیگه الان فهمیدنش دانستنش آسانه دیگه. خب حالا از این اشکال باید جواب داد. نه نه خیلی نه اینه باید الان جواب داد. بله، علم به حکم در مرتبه، علم به حکم به مرتبتن در موضوع مرتبه آخر از حکم مأخوذ باشه اشکال نداره، در کفایه هم هست. اگر علم پیدا کردی به حکم انشائی، حکم تنجز روش بیاد. یعنی علم به حکم انشائی در این رتبه در موضوع حکم منجز معخوض باشه، که این موضوع دو حکم داره، حکم انشائی داره، حکم تنجز داره. علم به حکم بمرتبتن در موضوع حکم مرتبتن اخرى معخوض اشکال نداره. اگر علم پیدا کرده به وجوب صلات جمعه، اون وقت یتنجز علیک. علم متعلق علم شما حکم انشائی است، اون حکمی که روی این آمده چیه؟ حکم منجزه، این اشکال نداره. که علم به حکم به مرتبتن فی موضوع حکم مرتبتن اخرى اقصر باشه، این اشکال نداره، ولی به بحث ما مربوط نیست. بله، اشکالش همینه. اگر شارع اینطور بگه، هر کس که دستور ابلاغ من به حکم انشای بهش رسید، واجب است که منجزن انجام بده، اشکال نداره. من حکم انشایی جعل کردم، حکم من انشا است، به هر کس که این انشای من، این تدوین قانون من به هر کس که رسید، مال باید برگیدم بحثای اصولی، چون حکم مراتبی داره. یک مرتبه در مجلس نمایندگان مجلس می نشینن قوانینی وضع میکنن، این مرتبه انشاء است، مرتبه انشاء است و گفتند و عرض کنم که صحه گذاشتند و نوشتند و خوب نوشته شده، مرتبه انشاءه. بعد میره به اون عرض کنم که قوه دیگه، قوه مجری است، به اونا ابلاغ میشه، اونا به اجرا میذارن، اعلان میکنن مردم که چنین قانون وضع شده، به مردم که میرسه منجز میشه، اون اشکال نداره. به هر کس که قوانینی که در مجلس وضع کردیم، احکام انشائیه مجعول برسه، در بارش ها منجز میشه، اشکال نداره. این حکم چون دو مرتبه داره، به هر کس که اون مرحله اولا رسید، مرحله دوم که تنجز است روش میاد، اون اشکال نداره، که میشه علم به حکم فی مرتبتن در موضوع حکم مرتبتن اخرى اخذ شده، اینه بحث نمی کنیم. اما اگر نخیر، علم به حکم در همون مرتبه اول، بگه هر کس علم پیدا کرد به حکم مرده انشا، برو انشا میشه، این درست نیست. و اول انشا بشه تا علم پیدا کنه، و بعد از اینکه انشا شده علم پیدا کرده، دوباره همون حکم به وجود بیاد، این چه میشه؟ توقشی نفسه میشه دیگه، برای خاطر که از جهت اینکه موضوع است متأخره، از جهت اینکه معلوم است و معلوم بر علم متقدمه، وش یلزم و شیء واحد، هم متأخر باشه و هم متقدم باشه. این است که محال است علم به حکم در موضوع خود اون حکم اخذ بشه. اینجا اینطور بگه یجب الجهر علی من علم بها. خب کسی که علم باید قبلا جهر باشه، اون جهر اولی مال کی بود؟ مال عالم بود یا مطلق بود؟ اگر اون جهل اولی مال همین عالم باشه، وقت لازمش است که یجب جهر، وجوب جهر موقوف بر علمه، علمم که متوقف بر وجوب جهره، چون علم متعلق میخواد و متعلق علم همیشه متقدم بر علم دیگه، این یلزم توقف الشیء علی نفسه. اشکال در اینجا اینه، اگر قرار بشه وجوب جهر مال عالمین باشه، در همون مرحله اول انشاشا، اگر قرار بشه وجوب جهر مال عالمین باشه، یلزم الدور الصریح، و این که اخذ القطع به حکم فی موضوع نفس حاضر حکم و حاضر من المحال. خب این در کفایه خاندیم، این را خب بحث که زیاده، خیلی اشکال در اینجا اینه، این اشکال است که در مصباح الفقیه برای جارزه همدانی در این صفحه که عرض کردیم ذکر کرده. خب در جای دیگه هم هست، صفحه 316 مصباح الفقیه، آقای بروجی رحمت الله علیه در درسشون متعرض بودن، خود مصباح الفقیه جواب داده، ایشون هم همان جواب ایشون ذکر کرده، اشکالی هم کرده به نظر بنده، اشکال ایشون وارد نیست. مصباح الفقیه آمده جواب داده از این، گفته است به این که ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم به این که شارع مقدس آمده حکم را برای عالم به خصوص جهل نکرده، حکم مشترک است بین عالم و جاهل، وجوب جهر مشترک است بین عالم و جاهل، منتها به این ترتیب بوده. باید بگیم که خطاب تعلق پیدا کرده به وجوب صلات جهریه، مثلا برای همه مغرب و عشاء و صبح را برای همه افراد واجبه که جهرن بخوانن، اونجا دیگه علم و جهل ماخوذ نبوده، مثل سایر خطابات، در سایر خطابات هم علم و جهل ماخوذ نیست دیگه، مثل احکام واقعیه. خب این طوره بوده که اصل طبیعت صلات دارای یک مصلحتی است که بر اساس اون مصلحت شارع مقدس حکم وجوب را برای همه روی صلات برده. خب این یک مطلب. بعدن همین صلات اگر جهرن خوانده بشه، این طبیعت یه با یه خصوصیت جهر بودن اخفات دادن منظم شد، یک مصلحت دیگری داره، مصلحت زائده. و این مصلحت زائده هم در حد الزامه. مثال میزنه مرحوم حاج رضا، مثلا عتق رقبه یک مصلحتی داره که اگر مثلا زهار کرد عتق رقبه واجبه. خب این مصلحت عتق رقبه هم به حد الزام است و واجبه، ولی همین عتق رقبه اگر با مؤمنه بودن رقبه توأم باشه، اونم باز یک مصلحت زائده داره. اون مصلحت هم در حد الزام است، نه اینکه استحباب، اونم در حد الزام. ولی اگر کسی آمد عتق رقبه کرد بدون مؤمنه بودن، دیگه زمینه برای دوم باقی نمانه. اینجا هم صلات خودش یک مصلحت ملزمه ای داره، جهر بودن یک مصلحت اضافه، اونم در حد الزام. اما اگر کسی بخواد صلات را به جای بیاره، دیگه برای اون زمینه باقی نمانه. مثل یک شخص تشنه است، تشنه که شد، خود خوردن آب، طبیعت آب یک خاصیت و اثر داره، آدم سیراب بکنه. خنک بودن آب، اینم یک مصلحت اضافه داره، اونم در حد الزام. آب خواست مولا، اینم آورد و آب داد بهش، خنک نبود، مولا تشنه بود و خورد، بعد دیگه آب خنک نمیتونه بخوره دیگه، چون معده دیگه پر شد. اگر بره و بعدن یک لیوان آب خنک بیاره، زمینه برای اون دیگه باقی نمونده. اما عبد استحقاق عقوبت را داره که از اول میبایستی اون آب خنک را آورده باشه. مثال میزنم، اینجا اینجا رو فرض کنیم، یه طبیعت صلات داره مصلحت است، اما با جهر توأم بودن یک مصلحت اضافه داره، اونم در حد الزامه. خب از این جهت برای این شخص لازم بوده برای احکام خدا را یاد بگیره، همان جهرن اتیان بکنه، اما نرفته یاد نگیره، رفت و نماز رو خواند بدون جهر، بدون اخفات در جایی که لازم، یا باید جهر لازم. خب اینجا دیگه اون طبیعت اتیان شد، دیگه زمینه برای دوباره اتیان کردن جهرن دیگه باقی نمانده. ما نانفیرم باید اینطوری فرض کنم. وقتی اینجا یک انقل که حاجه آرازه ده خودش گفته، انقل اگر اینجور باشه، طبیعت صلات دارای یک مصلحتی باشه، اتیان بشه در جای جهر اخفات، در جای اخفات جهر، خود طبیعت ببین لازمش این است که اگر عالم عامد هم این کار کرده باشه، برای اون هم اعاده لازم نباشه، چون شما میگه هر وقت اون اول شد دیگه دومی زمینه فوت شد دیگه، و حال اینکه برای عالم عامد نمازش باطل باید اعاده کنه. اون جواب میگه، میگه ما نمیخوایم بگیم که طبیعت صلات مطلقا کیف متفقت اون مصلحت داره، طبیعت صلاتی که احیان بشه بدون شائبه تجری، عالم عامد تجری میکنه، چون میدانه مولا گفته که شما بلند بخونه یواش بخونه، نه اون مصلحت نداره. طبیعت مطلقا نه، طبیعت صلات بدون توأم بودن با تجری و تردد و تقصیر مثلا بگیم که مصلحت داره، وقت این آدم جاهل، جاهل مقصر، جاهل قاصر رو برس کنید، یا ناسیس مثلا. خب بنابراین این شخص چون یک کاری کرده که دیگه قابل جبران نیست، از اینجا تمت صلاته، ولی اگر مقصر باشه استحقاق عقوبت رو مثلا داره. اینجور جواب میدن. خب این اشکال عقلیه و جوابش روشن شد. این بحث همینجا هست، مثل قصد اتمام باز همین بحث هست. اگر بنا باشه که وجوب اتمام مختص به عالمین باشه، بس جاهل اونجا دسته. چرا میگه که جاهل عقاب میکنن یا نمازش مثلا توری نیست صحیح هست و یه اعاده نمیخواد؟ اونجا همین جواب دادن که قائل هم که طبیعت یک مصلحت داره، اون خصوصیت مصلحت زائده است، ولی با اتیان به اون مرتبه اولا یعنی طبیعت، یه زمینه برای اون دوم باقی نمیمانه. اینجا بود اینطور بگیم، بله این جاهل است، امر واقعی هم مشترک بود است بین عالم و جاهل، اگر مخصوص عالم بود دور لازم می آمد، اما با اتیان صلات اخفات در موضع جهر و بالعکس یه زمینه برای اون دوم برای عادت چون باقی نیست شغلی گفته قد تمت صلاتو. این اشکالیست که اینجا هستن جوابشه. خیلی حالا این بحث این مسئله 22 بود ظاهرن، این مسئله تمام شد. اما مسئله 23 بود عرض کردیم، 24 اما مسئله 24 نه تا گفتم که عقوبت هم میگن داره این شخص مقصرش، عقوبت هم داره، چه ترجیحی داره؟ عالم عامه چون داره تجری میکنه، چی گفتن دیگه؟ عالم عامه داره تجری، عملش توام با تجریه، ولی جاهل عملش توام با تجری نیست. نرس کردن جوابش. خب مسئله 24 بله شرط قبل و جنابالی بعدن هم یک مطلبی داشتن که بعدن عرض کردن داشتن. بله عرض کردن، یعنی آقای خویی هم فرمون، آقای خویی هم فرمون استفاده از اخبار که جهر شرط قرائت است نه شرط صلات. اون بحث دیروز. اما مسئله 24 مسئله 24 همی که در عروه، این تقریبا مربوط مسئله هم 22 است و چیزی تازه خیلی نداره. میگه لا فرق در معذوریت جاهل به حکم در جهر و اخفاد، بین این که جاهل به وجوب هما باشه، یعنی جاهل به حکم باشه، او جاهلن به محل هما، به محل لک جاهل باشه. برای این محل توضیح میده، به ان علم اجمالن انه یجب فی بعض الصلوات الجهر فی بعض الاخفاد الا انه اشتبه علی، این جاهل به محل هماست، اصلا نمیدانه. اشتبه علی ان الصبح مثلا جهریه و الظهر اخفاتیه، بل تخیل العکس، عکس چی خیال کرده؟ اینم بخواهم این شما بگن معذوره، یعنی که عکسایی بود که ما ذکر کردیم. حالا تخیل عکس، اجتهادن، تقلیدن، هر چی باشه، باز لا فرقه بین این کنه جاهلن به معنى الجهر و الاخفاد، یا نه خیر جاهل به موضوع است، اون محل است، این موضوع معنی جهر اخفاد نمیدانه. چون گفتیم جهر رو بعدا بحث میکنیم چیست، اخفاد چیست. این چون جاهل ده معنی جهر اخفاد، از این جهت اخفت فی موضع الاجهار اجهر فی موضع الاخفاد، باز اینم معذوره. فل اقوام معذوریت و فی صورتین، اینو اقسام است که خواندی، کما ان الاقوام معذوریت و اذا کان جاهلا به ان المعموم یجب علی الاخفاد عند وجوب قرائت علی، باز یکی از جاهای این است که معموم است، نماز نماز مغربه اما از امام عقب‌تره، امام تسبیحات اربعه میخوانه ولی این داره حمد میخوانه، حمد سوره میخوانه. خب اینجا واجب است که اخفات کنه، همون اخفات بل عرضه. باز اینجا مگر این شخص اجهر فی موضع اخفات، اینم معذوره. کما ان الاقوام معذوریت و اذا کان جاهلا به ان المعموم یجب علیه الاخفات عند وجوب قرائت علی و ان کانت الصلاة جهریتا، باز همین باید یواش بخونه و جهره به بلند خونه. اینجا میشون میگن باز معذوره، یعنی میخوام بگم صحیح ضروره شامل تمام این موارد هست. اینجا فقط آقای بروجری داشته داره که هازا محل تعمل، این سومی. آقای بروجری میخوان فرمان که حدیث شامل اخفات به ذات بالاصاله است، جهر فی موضع اخفات بالاصاله بالعکس، اول اینجا اخفات بالعرض برای این شخص واجب شده، ولی نماز نماز جهریه است. میخوام بگم اینجا مشمول حدیث نیست، این همون اقسامی است که عرض کردیم، بعضی اقسامش مورد بحثه. لکن لهو تفی و فسورتین به صورت اولتین الاعاده که احتیاط مستحب صریفت با ایشان. خب این خوانده بودیم این. اما مسئله مهم این مسئله 25 میفرمان لا عجب الجهر علی النساء فی صلوات الجهریه، بر زنها در صلوات جهریه جهر واجب نیست، بل یتخیرن بینه و بین الاخفات ما عدم سماع اجنبی، بلکه زنها مخیرن بین جهر و اخفات در نماز صبح و مغرب و عشاء، در قرائت اینها زن مخیر است بین جهر و اخفات، مخیر در صورتی است که اجنبی نشنوه. و اما معه فالاحوت اخفاتهن، ولی اگر صداشون اجنبی بشنه به احوت این است که اخفات کنن. البته روی فتواشون احوت احوت وجوبی است را ببینیم. و اما مع فل احوت و اخفات هن و اما فل اخفاتی، اما در نماز ظهرین فیجب علیهن الاخفات کالرجال، بر زنها اخفات واجب است مثل مردان. و یعذرن فیما یعذرون فی، زنها نیز معذورن در اون چیزایی که مردها معذورن. یعنی اگر مرد نماز ظهر را اصلا بلند خواند، خب جهلن یا نسیانن معذوره. زنم اگر نماز ظهر را اصلا بلند خواند جهلن یا نسیانن چی؟ معذوره. و یعذرن اون زنها در اون چیزایی که مردها در آن معذورن. خب در این مسئله چند تا مطلب است. مطلب اول است که بر زن جهر واجب نیست، حتی در صلوات جهریه صبح و مغرب و عشاء، بلکه مخیرن بینه و بین همین الاخفات مع عدم استماع اجنبی و امام. خب مطلب اول اینه که جهر بر نساء در صلوات جهریه واجب نیست. به چه دلیلی بر زنها جهر واجب نیست؟ با اینکه قاعده اولیه مشارکت زن و مرد است، یک قاعده داریم به نام قاعده مشارکت. هر حکمی از احکام خدا که برای مرد ثابت، برای زن هم ثابته، الا ما خرج به دلیل. قاعده اولیه است نماز جهریه بر زن هم جهر باشه، اخفاتیه هم کذلک. به چه دلیلی زنها از تحت این قاعده اولیه خارج شدن؟ بله، که بر آنها جهر واجب نیست. لوجوه استدلال شده، به وجوه استدلال شده برای خروج زن از این قاعده مشارکت. خب حالا جواهر را مطالعه میکنید. در جواهر در همان جلد نهم است، نه دهم، در جلد نهم جواهر به تحت شرایع بحث کرد. در اونجا ایشان اجماع ادعا میکند که اجماع هست و بلا خلاف است به این که بر زنها جهر نیست. ولی خب اجماع در این طور جهات دلیل مستقلی نمیتونه باشه، چون ممکنه مدرک مجمعین همین روایات نباشه که عرض میکنیم، ولی ایشان گفته اجماع. از طرفی خب اجماع ادعا میکنن، میگن به این که اون صحیحه زراره هم که خواندیم، در باب ششم که خواندیم، اینا میگن شامل زنان نیست، برای خاطر این که چون اونجا اینطوری بود، صحیحه زراره اینطور بود که اگر کسی اجهار کرد در موضع اخفات و بالعکس اگر متعمد بود معذور نیست، جاهل و ناسی و ساهی معذور بود دیگه. میگن اون روایات شامل زنها نیست. چرا شامل نیست؟ برای خاطر اینکه چرا فی رجلن، چون کلمه رجل داشت که زراره از حضرت باقر علیه السلام که فی رجلن اجهر فی در موضع اخفات، ولی چون فی رجلن گفته از این جهت شامل نیست. خب حالا عمده دلیل بعدن زرد میکنه. دلیل عمده ما این چی میتوان گفت که اون رجل در اونجا مثل سایر جاهاست؟ در خیلی جاها ما رجل داریم، رجل به عنوان یک انسان ذکر شده، مثل الرجل یشک بین الثلاث و الاربع، حکمش اینه. اونجا رجل خصوصیت نداره، اینجا عرف الغای خصوصیت نکنه، رجل را من باب مثال میدانه، حکم مترتب بر انسان میدانه. اینجا میتوان گفت کلمه رجل اینطوری باشه، یعنی انسانی و مکلفی، اون دلیل نیست. دلیل عمده ما سیره قطعیه است. این سیره قطعیه عملیه متشرع بر این است که بر زن جهر را واجب نمی دانن. زنهای متدین از صدر اول تا به حال بر خودشان لازم ندانستن که در نمازهای جهریه باید جهر بخوانن، ولی مردها بر خودشان لازم می دانن در صورت تذکر و التفات نماز جهریه را جهرن بخوانن. این سیره عملیه مسلماً منتهی میشه به زمان ائمه علیهم السلام، به زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله. بس دلیل عمده سیره قطعیه عملیه است من زمان المعصوم علیه السلام، زمان نهازا، به این که اینها بر خودشان جهر لازم نمیدانن و این سیره چون ممتد تا اون زمان است، معلوم میشه به این که حکم از صاحب شرع ماخوذه. مسئله است محل ابتلا لیلن و نهارن. اگر وجوب ثابت بود کر رجال، باید حکم اشتهار پیدا کنه. و دیگر خب این دست دلیل عمده ما هم سیره است. و دیگر خبر علی ابن جعفر. حدیث سوم از باب 31 از ابواب قرائت فصلات، صفحه 772 جلد 4 مسائل. بله، صفحه 772 جلد 4 مسائل، باب 31 از ابواب قرائت فصلات، خبر سوم عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی. سألت عن النساء هل علیهن الجهر بالقرائه فی الفریضه؟ قال الله. البته خبر از جهت عبدالله ابن حسن ضعیف، عبدالله ابن حسن در سند توثیق نشده، ولی خب خبری است مورد عمل فقها است، از این جهت ضعف سند واسطه عمل فقها جبران میشه. سألت عن النساء هل علیهن الجهر بالقرائه فی الفریضه؟ قال الله. آیا بر زنام جهر است؟ قال الله. الا ان تكون امراه تؤم النساء، مگر اینکه زنی است که امام جماعت شده، الا اینکه اون زن زنی باشه که امامت کنه بین زنا، فتوجه رو به قدر ما تسم و قرائتها، تسمو میخونید اونجا، اگر زن امام شد جهرن یعنی بلند میخونه به اندازی قرائتش، بشنوانه به مأمومه، بشنوانه به مأموم، الا ان تكون امراه تا امون نسا فتوجه رو به قدر ما تسم و قرائتها. خب حالا فعلا شاهد مثال در این است که سألت عن النساء هل علیهن الجهر فی الفریضه؟ قال الله. خب این هم خبرم با توجه به اون جهت که عرض کردیم دلیل میشه، ولی بعض صدا کردن این که صوت المرأت عورتون، حالا بخوام این دلیل تمامه یا نه، بعض صدا کردن چون صوت مرأت عورته از این جهت بر او جهر واجب نیست. ببینیم آیا این دلیل هم صوت مرء عورت بودن میتواند یک دلیل مستقلی باشه برای مطلب. این کلمه صوت مرء عورتون، این ما پارسال در بحث سطر صلات که بحث میکردیم به مناسبت سطر عورت وارد بحث نساء شدیم، در حدود 4-5 ماه در احکام النساء بحث کردیم، تمام احکام النساء مهم را بحث کردیم. کسانی که در بحث اون وقت حضور داشتن میدانن یکی از بحث‌های اون وقت همین مسئله بود که زن عورت است، معناش چیه که با سطر این ارتباط پیدا میکنه. از این جهت من فهرست بحث پارسال عرض میکنم. چقدر خوبه چیزی که انسان بحث میکنه بنویسه. واقعا نوشتن، عادت کردن به نوشتن نعمتی است که برای ما طلبه ها لازم است که این را یاد بگیریم و بنویسیم. هرچند ممکنه اولش برای انسان مشکل هم بیاد، ولی بالاخره باید این مشکل ما در راه انجام وظیفه خودمان تحمل بکنیم. بعضی از علمای ما به اندازه‌ای به نوشتن عادت داشتن، گفتن هر وقت من میخوام مطالعه کنم، بنده خودم اینطوری هستم، اول قلم و دوات میارم بعد کتاب را میارم، اول دفتر و قلم و دوات بعد کتاب را میخوام مطالعه کنم. چون هرچی را مطالعه کنه باید نوشت، هرچی را بنویسید برای شما مانده، هرچی ننویسید کم کم فراموش میکنید. بله. خب بالاخره در پارسال که بحث میکردیم در شرایع در بحث نکاح این بود، الاعما لا یجوز له سماع صوت المرأة الاجنبی لانه عورتون. شرایع میگه محقق زن رشید، الاعما مرد نابینا برایش جایز نیست که صوت زن اجنبی را بشنوه، لانه عورتون، چون این عورته. خب این عبارت که صوت زن عورته در شرایع فرموده، و همینطور علامه در منتها در تذکره عده از فقها این مطلب رو گفتن، در قواعد شرایع ارشاد تحریر تلخیص تذکره اینا هست که صدای زن عورته. بله، برای این که مخواه بگه که نابینا فکر نکنه که حالا که نمیتونه نگاه کنه به زن، چون نگاه حرامه دیگه، نابینا فکر نکنه که حالا نمیتونه به زن نگاه کنه و شنیدن صوتش هم حلاله. نه خیر، نگاه مطلبون، شنیدن صوت مطلبون آخر. نگاه کنه اون یه بحث نظر پیش میاد، حالا که نگاه نمیکنه باید توجه داشته باشه شنیدن صوتش حرامه، برای که صوت زن عورته. بله، بحثم در این است که آیا ما دلیل داریم به این که صوت زن عورت باشه یا نه؟ خب پارسال ما بحث کردیم مفصل. اولا که عورت معناش چیه؟ عورت معناش این است که چیزی که اظهار کردنش، ظاهر کردنش قبیح است، چیزی که هر انسانی از ظاهر کردن اون عبا داره. معنی عورت مثلا این است. خب عورت در بحث ستر صلاتی در مرد چیست؟ اینه به عورت میگن. زن مثلا این توریست مثلا عورت هست. روایت هم داریم انسا و ایون و عورتان فستر و عورته نبیل بیوت و ایهن نب سکوت. زنها ای و عین. به کسی بگن که منطق قوی نداره که مطلب را با منطق ثابت کنه، بیشتر متشبث میشه به گریه و اینطور چیزا. مثلا النساء عین و عورتان فسترو عوراتهن نب البیوت و ایهن نب سکوت. حالا این روایت هم پارسال بحث کردیم که ضعیف بسته ندانم. خب حالا منظور اینه که اگه وارد بشه خب بحث مفصل میشه. الان یک بحث در بحث عورتی که این را صاحب جواهرم در جلد 8 جواهر متعرض شده و ایشان میگه ما قبول نداریم که زن عورت باشن. عورت به چیزی میگن که اظهارش نمی کنن حیاءن، چیزیست که مثلا نگاه کردن به اون یا نشان دادنش قبحی داره. این تشبیه ازشان میگن، مثل اتواه بالبیت سلاتون، اونجور تشبیهه. یعنی چنان که انسان اون عورت را مستور میداره، زن را هم باید مستور داشت. ایشان میگه عورت چیزیست که اون را مستور میکنن یا حیاءن یا انفتن. حیاءن برای خاطر چیزیست که دیدنش قبیحه، انفتن از روی غیرت، از روی غیرت اون را مستور میدارن. در قرآن کریم چند جا عورت به کار برده شده. قالوا ان بیوتنا عوره. عورت به چیزی میگن که انسان باید محافظت کنه، حفظ کنه، نمیتونه نسبت به اون بی تفاوت باشه، به اون میگن عورت. بله. خب حالا دلیل نداریم به این که زنها اون خبر ضعیف بود. اونجا ما مفصلا بحث کردیم و چنین خبری نداریم و هر کس این خبر را ذکر کرده این خبر مرسله. در کشف اللسام، یکی از جایی که ذکر کردیم کشف اللسام، بله در جلد دوم صفحه پنجم ایشان میگه لا یحضرنی، صاحب کشف اللسام، لا یحضرنی الخبر به کون صوت ها عورتن مسندن و انما رواه المصنف مرسلن. چون کشف اللسام شرح قواعد علام است، میگه من خبری ندیدم که این خبر زن صوتش عورت هست مسند باشه. مصنف این را مرسلا ذکر کرده. اون وقت به علاوه ائمه علیهم السلام زنها میادن خدمت ایشان، مردای دیگه هم بود، مسائل میگفتن، چیزی میپرسیدن. حتی خبر داریم در باب در جلد 14 وسائل، در جلد 14 وسائل ابو بصیر میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. ام خالد زنی بود، اومد خدمت امام صادق. حضرت فرا بگیم که امام صادق خودش مثلا ضرورت بوده بشترده، اما حضرت ابو بصیر فرمودن بنشین و این زن که از من سوال میکنه ببین که این زن چقدر فصیح است، چقدر علمش خوب است و با کمال است. امام صادق به ابو بصیر فرمودن. ابو بصیر هم نشستن. بعد اون زن آمد مسائل سوال کرد. ابو بصیر که زن بسیار فصیح هست و با کمال است این طور چیزا، خلاصه اونجا زیاد هست که تواتر رسته. سیدت النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها با سلمان حرف میزد، اون خطبه طویله قرار را خوان. مثلا اخوات حسین علیه السلام با اعادی در مواضع علیده صحبت کردن و هکذا. سطر اول بوده به این که زنها با مردها حرف میزدن اینطوری که صوتشو، بله اگر بخواد صوتش تردید کنه و اینا مثل وقت تمام شده ماشاءالله فردا انشاءالله بخواد.